سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایب 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم جین جی با هوشیاری 43 سال از آمریکا. موضوع جلسه رشد مداوم در هوشیاری. مترجم امشب ما هم بانو ارمغان. ارمغان جان سلام مجدد، بفرمایید.
سلام از بنده ارمغان هستم و الکلی. Hello Jane, again welcome to our meeting and the floor is yours. I'm ready. You can open your microphone yourself.
Oh, okay. Hello.
Thank you.
Hi. So happy. Hi. So happy to be here with all of you. You want to meet
me? خوشحالم که با شما هستم.
My name's Jane. I'm an alcoholic.
من جین هستم و یک الکلی هستم.
On December 12th of this year, I will be celebrating 44 years of sobriety.
Congratulations. Thanks God. 12 دسامبر امسال من 44مین سال هوشیاریمو جشن میگیرم.
So I have many years of working the steps, which I have come to understand as a miraculous life-saving tool.
پس من زمان زیادی رو داشتم تا کار کنم قدم ها رو و بهره مند بشم از معجزات این فرایند و این ابزارها. Yes.
My father was a member of AA for my entire life until he died when I was 16.
پدر من عضوی از AA بود تو تمام دوره حیات من، یعنی از قبل از اینکه که ایشون فوت کردن که من 16 سالم بود که ایشون از دنیا رفتن.
So I loved AA. But I had no idea I would need it myself one day.
خب من پس AA رو خیلی دوست داشتم ولی اصلا فکرش هم نمی‌کردم یه روزی خودم به AA نیاز پیدا کنم.
My earliest family experience was one that was surrounded by conversations about alcohol, but nobody drank.
جمعای خانوادگی ما اینطوری بودش که در مورد الکل صحبت می شد ولی کسی مشروب نمی خورد.
My father was sober in AA, but in those days there were very few meetings, so he had a lot of anger issues.
پدر من هوشیار بود و الکل نمی نوشید ولی در اون زمان جلسات زیادی وجود نداشتند به همین دلیل با اینکه ایشون پاک هوشیار بودن و الکل نمی نوشیدن ولی مشکل خشمگین شدن و عصبانیت داشتن.
My grandparents had religious reasons for opposing drinking.
پدر بزرگ و مادر بزرگ من به دلیل مذهبی بودنشون و مذهبشون مشروب مصرف نمی کردن.
And my mother was just highly codependent.
I didn't get that.
My mother was it doesn't matter. It's okay. It's just there was a lot of tension. Uh-huh. Because of the disease of alcoholism, uh-huh. But no one was drinking.
مشکلات زیادی به خاطر بیماری الکلیسم تو خانواده من بود ولی کسی الکل نمی نوشید ولی مشکلات بیماری الکلیسم در خانواده من خیلی زیاد بود.
This is why I have come to understand it is so important for us to continue growing in recovery.
به همین دلیل من علاقه‌مند شدم که بفهمم و متوجه بشم که چرا باید مداوم و با تداوم رشد کنم توی این برنامه.
Getting sober is a miracle.
پاک شدن یک معجزه است.
Staying sober is a life path.
خب اصلاح میکنم، هوشیار شدن یک معجزه است، اما هوشیار موندن یک در واقع فرایند و الگوی برای کل زندگیه.
My earliest experience with alcohol was when I was 16 years old.
تجربه من برای الکل با در رابطه با الکل در 16 سالگی من بود.
Shortly after my father died suddenly, I looked for a way to deal with my pain.
زمانی که پدر من فوت کرد، من دنبال یه راهی میگشتم که این درد خودم رو ساکت بکنم.
And of course, as a woman, it is not considered cool to drink, so I also hid it.
به عنوان یک خانوم و یک بانو زیاد مورد قبول واقع نمی‌شد که من بخوام مشروب بخورم، یعنی مشروب بنوشم، یعنی در فرم مشروب نوشیدن قرار بگیرم. بنابراین من در واقع قورتش می‌دادم.
So I had a lot of work to do.
پس من خیلی کارو باید انجام میدادم.
I was an actress as a young professional and had a great deal of success in both film and theater.
من یک هنرپیشه بودم، چه در عرصه سینما و فیلم و چه در عرصه تئاتر.
But that world is one that brings tremendous pressures with it.
ولی این دنیاییه که در کنار جالب بودنش خیلی فشارهای زیادی به لحاظ حالا روحی، ذهنی و عاطفی داره، یعنی کار پرفشاریه.
While I have great talent as a performer, I don't think I was emotionally cut out for the public eye kind of life.
من فکر نمی‌کردم که در sorry I cannot translate it, I can understand it but I cannot translate it. Would you please give me two sentences so I can combine them.
My emotional life was not compatible with my profession.
زندگی احساسی من قابل مقایسه و قابل رقابت با زندگی حرفه‌ای من نبود.
So I used alcohol to block out my anxiety.
بنابراین من الکل رو انتخاب کردم تا بتونم از پس این تضاد و مشکل بر بیام.
I think many of us drink as pain management.
من فکر می‌کنم بسیاری از ما برای مدیریت دردها و رنج‌هامون الکل می‌نوشیم.
And this is why stigmatizing. Now you have that word. You know, this is why making a stigma. All right. This is why judging alcoholics is futile. Doesn't make any sense.
به خاطر همینه که قضاوت الکلی ها در واقع صحیح نیستش. یه حسیه که ما خودمون فقط متوجه میشیم، دیگران نمیتونن به این سادگی ما رو درک بکنن و قضاوت کنن.
We do many things when we're drunk that we would never do sober.
ما خیلی کارا زمانهایی که مست هستیم انجام میدیم که اصلا در زمانهای هوشیاری به هیچ وجه انجام نمیدیم.
And that was no different in my case.
ولی برای من زیاد فرق نمی کنه، من هر دو رو انجام میدادم در هر دو حالت. Yeah, me too.
When my first love and I split, I was really searching. And well, let me say it better. When I discovered that my first real love was marrying someone else, I hit bottom.
زمانی که من متوجه شدم اولین عشق من داره با کس دیگه‌ای ازدواج می‌کنه، من افتادم، از پا افتادم.
That's the truth of it.
و این واقعیتش بود.
I could tell many stories about how I used alcohol, but I'm much more interested in the journey of recovery.
من میتونم خیلی داستان‌ها از زمانی که مشروب می‌نوشیدم تعریف کنم، ولی ترجیح میدم سفرم در بهبودی رو براتون صحبت کنم. Yes.
Yes. Working the steps opens us to begin the inner work.
کار کرده قدم‌ها باعث میشه که یک پرونده جدیدی در درون ما و سفر به درون ما آغاز بشه، باز بشه.
But if we don't continue to grow, many people become stuck in sobriety.
اما اگر ما تلاش نکنیم که رشد بکنیم، خیلی از افراد توی هوشیاری متوقف میشن، میچسبن، بلوکه میشن.
Yes. In my father's era, in my father's day, people were just happy to get sober, become stable and die sober.
در زمان سیستم هوشیاری زمان پدر من اینجوری بود که آدم‌ها همینقدر خوشحال بودن که الکل ننوشن و هوشیار بمونن، همون شکلی بمونن و بمیرن.
But now, a lot of us get sober at a much younger age and have a whole lifetime to figure out sober.
اما در زمان ما خیلی از افراد جوان میان و هوشیار میشن و در واقع میتونن زندگی خیلی بهتری داشته باشن و راه درازی رو برای رشد کردن و زندگی وسیع‌تری در هوشیاری رو میتونن تجربه کنن و به دست بیارن. Yes.
The steps provide a critical scaffolding for a life of growth.
قدم‌ها شرایط کلی و همه جانبه برای رشد ما رو در کل زندگیمون فراهم می‌کنه.
But many people do not work the steps.
ولی خیلی از افراد قدم‌ها رو کار نمی‌کنن.
And so there are a lot of angry people in AA.
بنابراین ایشان افراد بسیار خشمگینی هستند در انجمن.
Because the steps require courage.
برای اینکه قدم ها نیاز به یعنی درخواست تمایل و اشتیاق داره.
To look inside and begin to pull out all that has stood in our way.
قدم‌ها نیاز درخواست و نیاز به اشتیاق داره برای اینکه ما به درون خودمون بریم و آنچه که توقف و موانع ما در درون هست رو بیرون بکشه.
But they are a miracle if they are really and it really worked if you work the steps. Do you talk about working the steps?
ولی خب اونا معجزه هستن، معجزه میکنن وقتی که واقعا ما بتونیم اونا رو کار بکنیم، معجزهشون مشهود خواهد بود.
The first three steps provide a great three-legged stool.
سه قدم اول یک سه تا ستون فراهم میکنه.
So admitting, coming to believe, and turning our will over are a daily practice.
Yes. اینی که پذیرش ما رو و این که همین باور ما رو ایمان ما رو و این که سپردن ما رو که ما هر روز باید اینا رو تمرین کنیم.
And then the challenging work begins.
و بعد تازه چالش های ما آغاز می شود.
Step 4 is critical.
قدم چهارم دیگه شروع میشه. Critical means something like unmanageable.
No, it means it's the most important. It's very important.
قدم چهار میشه در واقع نقطه پر اهمیت و خیلی مهم.
You can really tell the difference after a period of time in people who do and do not apply themselves to the fourth step.
ما تفاوت رو زمانی میتونیم ببینیم نسبت به افرادی که کار کردن قدم چهار رو و کار نکردن قدم چهار رو بعد از مدتی. وقتی یه زمان طولانی میگذره آدمایی که کار کردن و آدمایی که کار نکردن تفاوتشون مشخص میشه.
But the good news is that there is tremendous freedom from doing the inner work.
ولی خبر خوب اینه که یک احساس آزادی بسیار وسیعی جایزه و هدیه کار کردن این قدم هستش.
Through doing steps 4 and 5, we begin to understand our common coping skills didn't work for, well, let me say, through doing steps 4 and 5, we begin to understand ourselves better.
ما در قدم 4 و 5 خودمون رو بهتر میفهمیم و بهتر شروع می‌کنیم به شناختن خودمون.
Then we turn it over to God again.
و بعد دوباره برش می‌گردونیم به سمت خداوند، یعنی دوباره برش می‌گردونیم به همون قدم 3 مون. از ایشون کمک می‌خوایم.
We ask God to remove our defects. We don't have to do it.
ما نمیتونیم خودمون این نواقصمون رو برطرف کنیم، رنجمون رو برطرف کنیم. دوباره از خدا میخوایم که این کار رو برامون انجام بده.
Then we get a minute of rest.
بعدش هم یک کمی ذهنمون استراحت میکنه.
And then we need to begin to make amends.
و بعد ما نیاز داریم شروع کنیم به جبران خسارت.
This is a powerful process.
این یک روند بسیار قدرتمنده.
Steps 8 and 9 open the door to a lifetime of freedom.
قدم 8 و 9 دری رو برای به سوی آزادی برای تمام زندگی باز می‌کنه.
I found that my 8th step list had the same names on it that were on my 4th step.
من دیدم که لیست قدم 8م تمام اسامی وجود داره که تو قدم 4م بوده.
After step 8, we rest.
Make
a list and we become willing. We make a list and become willing.
اوکی. ما بعد از قدم 8 استراحت میکنیم، میشینیم و فقط لیست خساراتمون رو تهیه میکنیم، بعد میشینیم سر جام.
It's very wise to have a moment of rest before we encounter those amends.
این یک جور سلامت عقله که ما بعد از قدم 8 بشینیم و فوری اقدام جبرانش نکنیم، جبران خسارتامو نکنیم.
Sometimes we don't really owe an amend to a person.
گاهی موقع ما واقعا جبران خساراتی بدهکار نیستیم به آدما.
A change in our own behavior is sometimes indicated.
گاهی تغییر رفتار ما همون جبران خسارت محسوب خواهد شد.
But there are real changes we want to make to open our life up.
ولی ما یک تغییرات واقعی و بسیار در واقع تغییرات خیلی اساسی و واقعی رو نیاز داریم که زندگیمون تغییر کنه.
So in my case, the people I owed amends showed up in my life.
در مورد من اینطوری بشه. Great. آدمایی که من بهشون جبران خسارت بدهکار بودم یهو تو زندگی سر و کلهشون پیدا شد. Yes.
And I made amends. And I'm very grateful I did.
و من خیلی شاکر هستم که اون خسارت ها رو جبران کردم.
Now, this is where we begin to adapt a new way of life. So steps 10, 11, and 12 are a continual deepening of the process of the first part of the steps.
Okay. خب این یک روشی در واقع این قسمت از زندگی ما باعث میشه که عادت کنیم به یک شیوه جدید زندگی کردن. حالا قدم 10, 11 و 12 در واقع یک دایره که ادامه همون قدم های اوله که ما هر روز داریم اینا رو تمرین میکنیم و هر روز داریم بهشون عادت میکنیم تا زندگی جدیدمون رو بهش عادت کنیم.
But because our lives improve so dramatically, it's easy to get lazy.
ولی به خاطر اینکه زندگی ما خیلی در واقع غم انگیز بوده، خیلی آسون‌تره که ما شروع کنیم به تنبلی.
This wisdom of step 10 is continued to take personal inventory. And when we were wrong, promptly admitted it. So that's step 4. Again, we just do step 4 daily.
I don't know what you said in the first sentence because I didn't have your voice. Is that...
Okay.
Yeah, thank you.
So I'm saying step 10 continued to take personal inventory. And when we were wrong, promptly admitted it, is really like a daily version of steps 4 and 5.
Okay, thank you. خب ما تو قدم 10 هر روز ترازنامه‌مون رو می‌نویسیم و در واقع اشتباهاتمون رو اقرار می‌کنیم و در واقع قدم 4مون رو هر روز داریم اگر موردی پیش بیاد قدم 4مون رو هر روز داریم تمرین انجام میدیم.
And if we are serious about our growth, we can continue to grow without adding up so many things that make us uncomfortable.
و اگر ما جدی باشیم در رشد کردنمون، جدی بدانیم که رشد کردن برای ما مورد نیازه و در این مسیر جدی باشیم، میدونیم که استفاده از این روش باعث میشه که ما رشد بکنیم و بتونیم چیزهایی که میخوایم تغییر بدیم و تغییر بدیم و چیزایی که ناراحتمون میکنن بتونیم بریزیم بیرون، دور بریزیم در واقع.
So step 10 really includes 4, 5, 6, 7, 8, 9, all of them. When we were wrong, promptly admitted it.
پس قدم 10 در واقع شامل قدم 4, 5, 6, 7, 8, 9 و کل قدم ها میشه به خاطر اینکه ما وقتی اشتباه میکنیم اقرار میکنیم بعد جبران میکنیم و yes please.
So step 10 is the one to pay attention to keep growing.
پس برای رشد کردن خیلی توجهمون به قدم 10 باید با دقت باشه.
That we do the inner work in step 10 and continue. More is all right. We do the inner work through step 10 daily.
ما در واقع یک بازبینی درونی در طول روز انجام میدیم به عنوان قدم 10.
Then step 3 and step 11 are connected. In step 3, we made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understand him.
خب حالا قدم 3 و 11 ارتباط خودشون رو نمایان میکنن. تو قدم 3 ما تصمیم گرفته بودیم که زندگی و اختیارمون رو به دست خداوند بسپاریم. Yes.
And in step 11, we commit ourselves to a deeper spiritual practice daily.
و در قدم 11 ما خودمون در وضعیت و در شرایط یک تجربه عمیق روحانی قرار میدیم به طور روزانه.
And of course, step 12 is the way we pass it on.
و قدم 12 در واقع راهیه که اینا رو بتونیم منتقل کنیم به شخص دیگری.
In my recovery, in my recovery, I have returned to school and earned master's and doctoral degrees in religion and psychology.
Great.
As a sober person.
Great. خب برای من اینطوری بودش که در هوشیاری من به در واقع دانشگاه رفتم و در رشته روانشناسی دکترا گرفتم در زمانی که پاک بودم.
And I work as a coach for holistic recovery, which is what we do in the program.
و من به عنوان یک در واقع مربی و هدایتگر روان کمک میکنم به آدمایی که نیازمند به این کمک هستن. دقیقا همون کاری که ما تو برنامه انجام میدیم. Yes.
However, if I had not been sober and had the support of AA, I would never have achieved all of this. I'm very clear about that.
Yes. اگر که من هوشیاری رو در انجمن نداشتم، اگر که من ابزار انجمن رو نداشتم، اصلا نمیتونستم دست پیدا کنم به همچین موقعیت و همچین در واقع شرایطی.
I surrender to the program daily. And I have a concern that there is not enough vision for what longer term sober life looks like.
و من اینو متوجهم که من در برای زندگی آتی هوشیاریم هیچ تصویر خاصی ندارم. من نمیدونم آیندم توی در زمان هوشیاری و شکل هوشیاری در آیندم چه شکلی خواهد بود.
As I mentioned, when my father got sober, just getting sober and back to work, and it was all they aspired to. Is that clear? It was all that was great for them.
خب همونجوری که گفتم پدرم فقط هوشیار شد، در واقع دیگه الکل ننوشید و به کارش برگشت، ولی رشدی نکرد و این برای خودشون کافی بودش.
But we know so much more now about the nature of the illness.
ولی ما الان بسیار زیاد میدونیم در مورد طبیعت این بیماری.
The brain is involved.
مغز ما درگیره.
A great deal of neurological research is being done about those of us who succumb to alcoholism.
تحقیقات بسیاری شده در مورد بعضی از افراد همدرد ما که به بیماری الکلیسم دچار شدن.
So just getting sober is only step 1.
پس بنابراین فقط هوشیار یا پاک شدن یعنی قدم 1.
And I have discovered that the best medicine for the total disease of alcoholism is the steps.
و من کشف کردم که تنها درمان تمام قسمت ها و زوایای بیماری الکلیسم اینه که فقط قدم کار کنیم، قدم ها رو کار کنیم.
But we really have to work them.
ولی ما واقعا باید کارشون کنیم.
My concern is that there is a great culture, at least in the United States, of what do you call it? Recovery centers, of treatment centers.
Would you please repeat that? Thank you.
I think treatment centers have confused the issue of recovery.
من فکر می‌کنم که مراکز درمانی به درستی در واقع چیزی راجع به بیماری ما نمی‌دونن. یه کمی confused میشه گیج شدن. یه کمی گیج راجع به بیماری ما.
They've added this idea of relapse to the conversation. We never have to relapse.
من حالا میخوام در مورد لغزش صحبت کنم. ما مجبور نیستیم که لغزش بکنیم.
It's okay if we do. But I really believe that if we see the long game, we will continue to grow and flourish and share this beautiful gift with many.
اگر که این اتفاق بیفته و ما لغزش بکنیم خیلی خوب، اشکال نداره، ولی ما بهتره که به عنوان خودمون رو در مسیر در واقع قرار بدیم تا از گنج هایی که این مسیر به ما خواهد داد بهره مند بشیم.
Okay, am I out of time? Is this my time? Oh, all right. Okay, I just want to make sure. Okay. So a woman at my home group in New York told me this long ago. Grow or go, baby.
یه خانومی در جلسه خونگی به من گفتش که یا رشد کن یا بفرما برو.
And basically that is my message too. We have to continue growing. Uncovering, uncover, discover, discard. Have you ever heard that before? Yeah, uncover, no. Discover, discard. Okay, so we uncover, discover, and then discard. Uh-huh. Let it go. Move on.
Okay. Thank you. خب پیام منم همینه. بنابراین ما نمیدونم اصطلاحشون چی بود. میگن که ما در واقع کسی هست. آقای پویان اینو میتونی اصطلاحش لطفا بفرمایید؟ چون من یه اصطلاحی که متوجهش نیستم. Just one second.
Okay.
میخواین آقا پویان دستتون اگه بلند کنی بگین اصطلاح، اگه نه هیچی. اوکی، مرسی. لطفا آقا پویان رو چیز میکنید. مرسی.
اوکی، what was it Jane, what did you say?
I said we have to continue
uncover to discover
the process of uncover, discover, discard.
Mm-hmm. Okay. Megan said something, and you were talking too, so I didn't understand a couple of words. Please repeat the sentence one more time for me.
Uncover.
Right.
Discover, discard, then throw it away. Let it go. Keep growing in recovery.
Okay. Megan said. Uncover and discover. یعنی recovery بهبودی مثل اینه که یه چیزیه که شما باید اول یاد بگیرین، جستجو کنین، بفهمین چیه و بالا پایینای خودشو داره و بعدم باید به قول معروف بذارین بره، یه جوری بیخیالی تی کنین با خیلی چیزا. That's my understanding.
Thank you. Merci.
Yes. And what was that, Megan, from your perspective?
Thank you. Okay. Thank you. Merci, Puyan Jan. Yep.
Okay. So I would be very interested to hear from all of you what your experience in recovery is.
Thank you. خب من خیلی دلم میخواد الان راجع به تجربیات شما در مورد بهبودی بشنوم. Yes.
And that's keep it. Growing. Keep growing.
توصیه من فقط اینه که رشد کنید و تلاش کنید برای رشد کردنتون.
And please ask me any questions.
Okay, thank you. و نمیدونم که فرمت پرسش و پاسخ هست یا نه، ولی گفتن اگه میخوای میتونی از من سوال کنی. I really appreciate Jane. It was great for me and very useful for me. Of course, other people of the fellowships love that also. God bless you. Thank you.
Great. Thank you so much, Megan.
Thank you. I appreciate
it. Yeah, I appreciate it. Working with you too.